له خپل میلمنو د ذهنیت جوړونې مرکز له مسول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال صافی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ، خیش په ورځ ولرئ.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را
برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی تایر روشان با شما هستم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. رهبر طالبان میگوید امریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. ملا هیبت الله در پیام کتبی منتشر شده به مناسبت عید از سوی بر عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید کرده است. او به جای فشار خواستار روحیه همکاری و پیشرفت شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در دو موتر حامل شیعان در شهر مزار شریف را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در اینستاگرام گفته است که این انفجارها را انجام داده است. رویترز به قول از محمد آصف وزیری، سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در بلخ، نوشته است که در انفجارهای ناوقت دیروز دست کم 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در برخی از گزارش‌ها شمار تلفات بیشتر از این گفته شده است. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. همچنان گفته شده است که با ساخت این فابریکه و بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و به 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. و وزارت دفاع بریتانیا گفته است که هدف استراتژیک کنین مسکو آن است تا بخش شرقی اوکراین را که با عنوان دونباس شناخته می شود تحت کنترل خود بگیرد. استخبارات بریتانیا امروز از درگیری سنگین در اطراف شهرک‌های لیسیچانسک و سویدلوفسک و در منطقه لوهانکس خبر داد و گفت که هدف نیروهای روس پیشروی به سوی منطقه دونسک است. اما به گفته بریتانیا، بنابر مقاومت قوای اوکراین، تصرف قلمرو اوکراین از سوی مسکو محدود بوده و نیروهای روس در بدل آن هزینه چشمگیری پرداختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رهبر طالبان میگوید امریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از شرکت چینی خواست است که کار را روی معدن مس عینک آغاز کند. درخشیدن کرکتباز افغان راشد خان در لیگ برتر هند. یک کرکتباز دیگر افغان میگوید
دست طول در معلومات
میدانید که راشد خان یک بالر است، اما مانند یک دونده خوب برای تان توپ میزند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
مجله فوربس در مقاله می گوید به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی پس از خروج نظامیان امریکایی به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی، از آخرین تحولات اوکراین هم خواهید شنید و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت نشر می شود.
هر یاد فراموشی، هر ضعف حافظه به معنای قطعی الزایمر نیست.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملا هیبت الله، رهبر طالبان میگوید امریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. در پیام کتبی منتشر شده با مناسبت عید از سوی آقای هبت الله بر عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید شده است و در آن آمده است وی به جای فشار خواستار روحیه همکاری و پیشرفت است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که در حال حاضر صلح و ثبات نسبی در افغانستان حاکم است. آقای بلینکن این اظهارات را در کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا بیان کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در پیام ایدی از آدرس ملا هبت الله رهبر طالبان آمده است آنها به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور منطقه و جهان استفاده شود. در این پیام ایدی از دیگر کشورها نیز خواسته شده است که بر احترام متقابل تعامل داشته باشند. در پیام از امریکا خواسته شده که به توافقنامه دوحه احترام کند و بر علاوه عدم دخالت در امورات داخلی افغانستان به جای فشار با افغانها همکاری کند. در این پیام ایدی بعد عملی شدن تعهدات توافقنامه دوحه از جانب طالبان اطمینان داده شده است. توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد که به اساس آن وعده خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان داده شد. طالبان نیز تعهد کرده که با گروه‌های توریستی دیگر به شمول القاعده رابطه‌اش را قطع کند. اما سازمان ملل متحد گفته است که طالبان هنوز هم رابطه‌اش را با شبکه القاعده قطع نکرده، آنچه که طالبان رد کردند. در پیام ایدی رهبر طالبان از کشورهای جهان خواسته شده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند تا همه مشکلات خود را مطابق نرم‌های دیپلماتیک و در چارچوب اصول به گونه رسمی و مسئولانه حل کند. اما هانا نیومن یک عضو پارلمان اروپا از چند روز پیش گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها به حقوق تمامی مردم آنچه که برای مردم افغانستان مهم است احترام نکند، هیچ راهی وجود ندارد تا به رسمیت شناخته شود. آقای بلینکن همچنان گفته است که در این کشور صلح و ثبات نسبی تامین شده است. او در پاسخ به پرسش یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است تنها نکته مثبت که اصلا دیده شده است این است که تا حدود می توانند بگویند که در این کشور ثبات بیشتر و صلح نسبی وجود دارد. اما این در حال است که در ماه رمضان به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان در حملات خونین شاخه خراسان داعش بر ده ها افراد ملکی تلفات وارد شده است. با این حال پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان خبرنگاران افغان بارها گفتند که محدودیت ها در برابر رسانه ها و آزادی بیان همه روزه در حال افزایش است، اما طالبان این گزارش ها را رد کرده است.
گزارش بود در مورد این که ملا هبت الله رهبر طالبان میگوید امریکا باید به اساس توافقنامه دوحه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سرپرست وزارت معادن و پتروئولیم حکومت طالبان از شرکت MCC چین خواست است که کار را در معدن مس عینک آغاز کند. نمایندگان این شرکت برای گفتگو با مقامهای طالبان در کابلند. قرارداد مس عینک میان افغانستان و شرکت MCC چین در سال 2008 در حکومت قبلی امضا شد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که قرارداد معدن مس عینک بررسی شده و کدام مورد در آن وجود ندارد که مانع تطبیقش شود. مفتی برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان به رادیو آزادی دیشب گفت که این وزارت از سوی کابینه موظف شده بود تا قرارداد را بررسی کند و در صورتی که خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی نباشد در زمینه عملی کردنش گام بردارد. او افزود
هنگامی که قرارداد از سوی رهبری وزارت ماده به ماده ملاحظه شد، چنین چیزی در قرارداد پیدا نشد، بنابراین ما به آن متحد مانده.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در ادامه گفت نمایندگان شرکت MCC چین سرگرم دیدار از کابلند. قرارداد معدن مس عینک میان این شرکت و افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور امضا شد. اما در زمان حکومت برهبری محمد اشرف غنی شرکت چینی بنابر دلایل امنیتی از این پروژه عقب نشینی کرد. در همین حال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان گزارش هایی را تایید می کند که به استخراج معادن متوسط در افغانستان تشدید بخشیدند و در حال حاضر در 146 معدن استخراج صورت می گیرد که به گفته او عواید دولت را افزایش داده است. شماری از کارشناسان می گویند که کندنکاری در بسیاری از معادن و گونه غیرفنی صورت می گیرد و به همین علت ضایعات بیشتر است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساروی سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
برخی از طرفداران کرکت افغانستان میگویند که راشد خان بازیکن مشهور کرکت افغان تصویر مثبتی از افغانستان را به جهانیان ارائه میکند و این ورزشکارانند که پرچم ملی افغانستان را به گوشه و کنار جهان رساندند. آنان میگویند از عملکرد راشد خان در لیگ برتر هند IPL لذت بردند. راشد خان در مقابل سنرایزرز حیدرآباد با پرتاب 11 توپ 31 دوش انجام داد تا تیم خود گجرات تایتنز را به پیروزی برساند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در دو توپ آخر برای برنده شدن 9 دوش لازم است. راشد خان افغان که پرچم سرنگ ملی افغانستان را روی دستکشش دارد در حال بیتنگ است. هواداران دو تیم با هیجان حضور یافتند. راشد خان در بیتنگ خود از یک توپ خیلی دشوار 6 امتیاز به دست آورد، اما برای بردن مسابقه در آخرین توپ اندازی به 3 دوش دیگر نیاز دارد. ترس این است که آخرین توپ ممکن است بدون دویدن به ثمر برسد، اما راشد خان امید بازیکنان و هواداران سنرایزر را نقش بر آب کرد و در آخرین توپ نیز 6 امتیاز به دست آورد. با این تشویق به دلیل پیروزی تیم گجرات تیتانز در ورزشگاه شاید بتوان آن را به عنوان هیجان انگیزترین بازی لیگ برتر هند IPL تا به این مرحله فصل شمارد. در بازی گجرات و حیدرآباد، حیدرآباد در 20 اور اختصاص داده شده 196 دوش هدف تعیین کرد که گجرات در آخرین توپ راشد خان و در اور 20 هدف تعیین شده را تکمیل کرد و با این پیروزی در جایگاه نخست جدول قرار گرفت. راشد خان یکی از اعضای سرشناس تیم ملی کرکت افغانستان که در این مسابقات به عنوان معاون کاپیتان تیم گجرات تیتانز حضور دارد. بسیاری از هواداران راشد خان عملکرد او را تحسین کردند و او را یکی از بازیکنان افسانه‌ای دنیای کرکت نامیدند. سمی هلال ناظر کرکت به رادیو آزادی گفت:
"کپتیر لوبه کی بیگانه لوبه کی منگو ایوت پرستیو کی خپل
کو در مجموع راشد خان در لیگ برتر هند IPL بسیار خوب بازی کرد. بازی تیم خود را به پیروزی رسانید و میلیون ها طرفدار
کرکت
در سراسر جهان منتظر او هستند.
کرکت اخبار خسرجری زیاد امین لري د دلوبي
رحیم صدیقی یکی دیگر از طرفداران کرکت افغانستان که در حال حاضر در نیوزلند زندگی میکند با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ابراز خوشحالی کرد و راشد خان را مایه افتخار همه افغان ها خواند.
چه جالب بالا بابا شو.
درست تو ټول د معلوماتی
چی بازی جالبه. میدونید که راشد خان یک بالر است، اما مانند یک دونده خوب برایتان توپ میزنه. برای امین است که راشد خان در لیگ تجاری به این قیمت به فروش می رسد. برای امین این است که وقتی راشد خان بدرخشد نه تنها او بلکه تمام افغانستان یاد می شود. راشد خان افتخار ماست.
زمان در طول و افغانان در پار در ویار خبره ده.
بجز راشد خان، پنج بازیکن دیگر افغان نیز در 15 دور لیگ کرکت هند IPL بازی می کنند. محمد نبی، راشد خان، فضل الله فاروقی، نور احمد لکنبال و رحمان الله گربز پنج بازیکن افغانستان هستند که در این لیگ به نفع تیم‌های مختلف هند بازی می کنند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونی گوتریش، سرمنشی ملل متحد میگوید که اوکراین به مرکز درد و رنج غیر قابل تحمل مبدل شده است. گوتریش حمله بر غیر نظامیان را در اوکراین محکوم کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مسکو بار دیگر بر شهر کیف پایتخت اوکراین بمباری کرده. روسیه دیروز حملاتش را بر برخی از اهداف دیگر در اوکراین نیز تشدید بخشید. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد در سفر به اوکراین وضعیت در آن کشور را خیلی نگران کننده خواند. گوتریش دیروز در نشست خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف چشم دیدش را از وضعیت چنین قصه کرد.
اوکراین امروز به مرکز درد و رنج غیر قابل تحمل مبدل شده. من امروز در اطراف کیف به طور واضح شاهد آن بودم. تلفات بی‌مفهوم، تخریب گسترده و تخطی غیر پذیرفتنی حقوق بشری و قوانین جنگ صورت گرفته است.
گوتریش این سخن را پس از آن گفت که از ویرانی در کیف دیدن کرد و حمله بر غیر نظامیان را محکوم کرد. روسیه دیروز بمباری را بر شماری از شهرهای اوکراین به شمول پایتخت کیف شدت بخشید. بر اساس گزارش در کیف یک ساحه مسکونی و یک ساختمان هدف قرار گرفته که به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین 10 زخمی بر جا گذاشته است. بمباری یک ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی نشست خبری مشترک را با منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار کرد. در همین حال از انفجارها در بخشای دیگر اوکراین از جمله شهر پولونا در غربی آن کشور، در چرنیهف در نزدیک مرز بلاروس و در یک توقفگاه بزرگ ریل موسوم به فاستیف در جنوب غربی کیف نیز گزارش شده است. شاروال شهر اودیسا گفته که برخی راکت‌های قوای روسی رهگیری شده است. مقام‌های اوکراینی از تشدید آتشباری نیروهای روسی در دونباس نیز خبر دادند. کرملین گفته که هدف اصلیش این منطقه صنعتی در شرق اوکراین است. از حملات بر شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین هم گزارش داده شده است. در همین حال اوکراین در نظر دارد که غیر نظامیان را از شهر ماریوپول که در یک فابریکه فولادگیر ماندن بیرون کند. دفتر زلنسکی گفته که عملیات در زمینه تخلیه این افراد برای امروز پلان شده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه ولایت به ولایت امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر میزند به ولایت اروزگان و از ساعت 3 تا 4 بخش ساعت 2 تا 3 به ولایت اروزگان می رویم با اسمت ساروان و ساعت 3 تا 4 ظریف نظر سر میزند به ولایت سرپل. به رادیو آزادی تلفن کنید، شکایت هایی را که در این ولایت ها وجود دارند با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید در این برنامه.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است.
گزارش مفصل داریم در این مورد و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید تحفه ایدی ما را آغاز مکاتب باشه.
حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
مجله فوربس در مقاله گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را منتشر کرده که میگوید به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان فراهم کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در آن کشور به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است. نسخه از این گزارش وزارت دفاع که برای کانگرس آماده شده بود به دست شبکه تلویزیونی CNN رسیده است. در گزارش آمده که در جمع این تجهیزات نظامی تیاره ها و سایت زره دار سلاح و دستگاه های مخابراتی و دوربین های شبین شامل بوده که به حکومت پیشین افغانستان سپرده شده بود. مجله فوربس بر استناد این گزارش وزارت دفاع آمریکا می نویسد که آنها هیچ برنامه برای بازگشت به افغانستان به منظور پیدا کردن و از میان بردن تجهیزات به جا مانده ندارند. در این مقاله خوانده می شود که این مطلب زمان برملا شده که کانگرس آمریکا از وزارت دفاع خواسته که در باره سرنوشت تجهیزات آمریکایی در افغانستان به نمایندگان گزارش دهد. نشریه جیوگرافیکال در مقاله به موج بزرگ از پناهجویان افغان نگاه انداخته است. نویسنده مقاله در ادامه می پرسد که پس از حاکمیت طالبان تعداد زیاد افغانها می خواهند که کشورشان را ترک کنند، اما کجا می روند؟ در ادامه مقاله نشریه جیوگرافیکال می خوانیم بعد از آن که طالبان در 15 ماه آگست حاکمیتشان در افغانستان را اعلام کردند، 710 هزار افغان در داخل کشور بیجا شدند، 500 هزار دیگر به ایران مهاجر گردیدند و هزاران تن دیگر آنها به کشورهای خارجی پناهنده شدند. نشریه جیوگرافیکال در ادامه می نویسد که این موج مهاجرت های افغان ها جهان را نگران کرد که گویا کشورها یک بار دیگر همچو سال 2015 با بحران پناهندگان رو برو نشوند.
بسته هایی که از طریق پست از افغانستان به خارج و یا از بیرون به افغانستان ارسال می شود زود به مقصد نمی رسد. شماری از افغان ها می گویند که برای دریافت این بسته ها روزها منتظر می مانند. بیشتر در این گزارش مفصل.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است. برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهایی را از طریق پست ارسال کردند به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت:
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصا خودم چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتانستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته. خدمات پستی افغانستان خیلی صفر شده.
این مشکل یک طرفه نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمیتوانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید که میخواهد سند را به افغانستان بفرستد، اما با وجود تلاش‌های زیاد نتوانسته است این کار را انجام دهد. او میگوید که به بسیاری از دفاتر پست رفته است، اما به او گفته شده که نمیتوانند به افغانستان چیزی را بفرستند.
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم، در سریع ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود این امکانات فراهم کرده بود برای ما، امکانات بود در حکومت گذشته میتونستیم بفرستیم به افغانستان. از وقت به کار آمدن حکومت طالب با همین سهولت حالا مسدود شده، تعطیل شده، اصلا وجود نداره و ما ایران ماندیم که چیکار کنیم.
هارون رشید شریفی یکی از جوانان افغان در هند نیز میگوید که نمیتواند اسناد و اشیای ضروریش را از طریق پست به افغانستان بفرستد.
ما چند وقت پیش یک سند به تو میخواستم را افغانستان روان کنم، دیگه به خدمات پستی هندوستان مراجعه کردم، مورد تسلیمشان کردم، تقریبا 2,500 کلدار هندی هم از پیش ما گرفتن. یک هفته بعد دوباره را برام آوردن، وقت پرسانشان کردم چرا، گفت که فعلا خدمات در افغانستان نیست و ما ایران نمیتونیم در افغانستان برسانیم.
پیش از این شرکت پست سری یا DHL که در کابل فعالیت میکرد، اکثر مشکلات مردم را در انتقال اسناد از افغانستان به کشورهای دیگر و از آنجا به افغانستان حل کرده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مقام‌های افغان پست می‌گویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین‌المللی تعیین می‌شود. ذبیح‌الله عمر، رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره، به رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد، اما برای حل آنها تلاش می‌کنند. آقای عمر می‌گوید با تغییر دولت سرویس‌های خارجی متوقف شده و از طریق پاکستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان جایگزین اقدام به ارسال پست کردند، اما مشکلات نیز وجود دارد.
وقتی اولین پست ها را گرفتیم میخواستیم آنها را از طریق پاکستان بفرستیم، اما در پاکستان مشکل پیدا شد و مدارک و مواد ما از اسلام آباد به کابل برگشت. این یکی از دلایلی است که مردم حالا شکایت میکنند، اما ما دوباره با قطر صحبت کردیم و مشکل حل شد. هر چیزی که در اسلام آباد باقی مانده بود آن را به کابل آوردیم و از طریق قطر آن را میفرستیم.
آقای عمر افزود که آنها پست یا بسته اضطراری را در 10 تا 13 روز ارسال میکنند و بسته معمولی 25 روز زمان میبرد. با گفته او، اما کسانی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال میکنند میگویند که گاه اوقات بسته فوری نیز چندین ماه مفقود میشود. عبدالهادی ذهین، معاون پیشین تکنیکی افغان پست، میگوید که اداره پست باید از تعاملات سیاسی دوری کند و تلاش کند تا روابط خوب خود را با دفاتر پست در همه کشورها حفظ کند. آقای ذهین پیشنهاد میکند که اداره افغان پست باید با کمک خدمات پستی بین المللی به مشکلات فعلی خود رسیدگی کند و با خطوط هوایی موجود در افغانستان که از طریق آنها بسته ها به موقع تحویل می شود ارتباط و هماهنگی ایجاد کند و به خوبی به مقصد برسد.
این روند اکنون طولانی شده است. تیاره ها به موقع پرواز نمی کنند. هیچ هماهنگی با آژانس های پست خارجی وجود ندارد. این بسته ها در خارج از کشور تعقیب نمی شود. این روندی است که باید طی شود. زمان باید تعیین شود. اداره های پستی بین المللی سیستم های خاص خود را دارد که در هر مرحله پست شناسایی و ردیابی می شود. برای این کار باید تیمی وجود داشته باشد تا کار به خوبی پیش برود.
اولین خدمات پستی در افغانستان به طور سنتی در زمان امیر شیرعلی خان آغاز شد. در آن زمان هم این خدمات با امکانات کم به پیش می رفت که با حال تفاوت چندان نداشت. اما مردم امیدوارند که در این زمینه پیشرفت لازم صورت گیرد و مشکلات موجود برطرف شود. آنها همچنین امیدوارند که شرکت‌های پستی خصوصی تعطیل شده دوباره فعالیت خود را از سر گیرند.
پیام ها و نظریات شما
بله. سلام، مریم دارشیار از کابل به شما پیام گذاشته. میخواستم میره بکنیم که ما دخترم بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن. ما این را از طالبان خواهش هم نمیکنم و لطفا هم نمیکنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی توفه ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحی دختران
تاثیرات منفی میگذارد با دخترها. احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، بر جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری است که طالب حاکم آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب برای ما دختران بسته کردن، ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقتا بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد، به دلیل از اینکه حق خداوند جل جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردونند و همچون ما را به طرف یأس و ناامیدی کشوندند. و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند، حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده، هم جسمشان. حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.